بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد و على آل بيته الطيبين الطاهرين و اللعنة على أعدائهم أجمعين. الحمد لله والحمد لله الذي يحلم عني حتى كأني لا ذنب لي. فربي احمد شيء عندي واحق بحمدي. حمد مختص پروردگاری است که حلم می‌ورزد، حلم می‌ورزه، صبوره، با انسان راه میاد، مرافقت میکند، مصاحبت میکند. اگر انسان یک گناهی انجام میدهد، فوراً اون گناه را برملا نمی کند و فوراً انسان را بر اون گناه مؤاخذه نمی کند. اگر انسان ها یک کنتور روی پیشانیش بود، مثل کنتور آب و کنتور برق، کنتور هر گناهی که می کرد یه دونه می داخت و چه آب روی از همه می رفت. شب اول چیزی که انسان می رسید سلام علیکم، نگاه به کنتور که چقدر کنتور مصرف کرد. اینجوری نیست، خدا خیلی آدم خوبیه. برای ما کنتور نذاشته، حتی یک حدیثی هست، حدیث قدسی است که من گناه بندگان را، حتی گناه بندگان را از اعز خلائق خودم اونها را مخفی می کنم. و این خیلی عجیبه که چطور گناه خدا گناه این بندگان را و گناه مردم را آنچنان می پوشاند که برای همه افراد برای مخفی بماند. البته یه بحث خیلی مفصلی داره، گناه در مراتب مختلفی داره، مرتبه عالم برزخ هست، مرتبه بالاتره. عرض شد این چه گناهی است؟ چه گناهی است که خداوند نسبت به اون گناه حلم می‌ورزد، حلم می‌ورزد و بردباره؟ این چه گناهی است؟ و بردباری پروردگار مستوجب حمد است، چون بعضی از بردباری ها، این بردباری خطرناکه و خلاصه عاقبتش معلوم نیست که چه خواهد شد، لذا اون بردباری مستوجب حمد نیست. بردباری مستوجب حمد است که مختوم به خیر باشه، عاقبتش خوب باشه. و این دو قسمه. یه قسم عرض شد اون بردباری است که و اون صبری است که خداوند متعال بر گناه انسان صبر میکند، صبر میکند و انسان هی فرو میره در باطلاق و هی فرو میره در اون کسرات و فرو میره در نفس و و کم کم حالت غفلت میاد، یواش 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 بر او غلبه میکند، به طوری که پس از یک مدتی اهمیت مسئله و اهمیت راه از او سلب میشه و نظرش به مسائل نظر سطحی میشه، نظر بدوی میشه. نظرش نسبت به قضایا نظر غیر قابل احتمامی میشه. این همینطوری فرو میره و ما مثالهاش هم ذکر کردیم. یه مرتبه لطف خدا شامل حال این میشه، ولی لطفی که دیگه جبران مافات رو نمی کنه، جلوی ضرر رو از این به بعد میگیره. عمر از دست رفته رفته، اون دیگه کارش نمیشه کرد. به قول پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید گناهان خب مختلف هستند. یک دسته از گناهان به این نحوه که می‌فرماید حضرت من اقترف ذنبن فارقه عقل لن یعود ابدا. کسی که گناهی انجام بدهد یک سرمایه از وجود او به بیرون انداخته میشه، یک مقدار از عقل او که قوه ممیزه بین حق و باطل است، قوه‌ای که تمیز میده راه صحیح را از باطل، قوه‌ای که بزنگاه ها رو میتونه تشخیص بده و سر بزنگاه مسیر رو تعیین کنه، این وری نر یا این وری برو، اونو میگن عقل. چه بسا دانشمندانی ما داریم که اینها علمشون زیاده ولی عقلشون کمه، یعنی قوه ممیزه نداره. خیلی درس خوندن، کتاب خیلی نوشتن، فهم بسیار دقیقی در مسائل دارن، اما در عقل عملی در اونجایی که میخواد در سر دوراهی گیر کرده اینه از این ور تشریف بردن. چرا؟ چون اون مسئله عبارت هست از یک حدت و یک بینش و یک ظرافت خاصی که اون ظرافت در لسان شرع به عقل تعبیر آورده شده. میز بین حق و باطل. آقای حداد درس نخونده بود، با سیوتی بیشتر نخونده بود. شما آقای حداد رو بگذارید پیش ابن سینا. ابن سینا کی بود؟ از نظر حافظه اول حافظه دنیا رو داشت. ما داریم افرادی که از نظر حافظه قوی هستن. من خودم کوچیک که بودم در سنین همون مدرسه و اینها که می رفتیم حافظم غیر عادی بوده. یک شعری رو که 20 خط بود دو مرتبه می خوندم حفظ بودم، این تمام بود، دو مرتبه بیشتر. خب الان اونطور نداریم. کتاب قانون ابن سینا نوشته بود، بعد رفته بود در یک کشور دیگه شروع کرده بود قانون را، گفتن ازش بخواد درس بده، گفت قانون میخواد، گفت ولی در طب بوده، شروع کرد قانون را درس دادن، از اولش شروع کرد. به وسطاش که رسید تازه کتاب قانونی را که نوشته بود اون به دستش رسید، فرستاد بیارن. یک واف کم و زیاد نکرده بود. این حافظه اتفاق میکنه. از نظر نبوغ، نبوغ فکری، از نظر نبوغ فهمی، خب واقعا فوق العاده بود. دقتش در مطالب و حدتش در مسائل واقعا غیر عادی بود. نگاه میکرد به صورت، مرض رو تشخیص میداد و گویا اعتماد بر یک حدسی میکرد که اون حدس بسیار قوی، حدس عبارت است از یک نیرو و یک صفتی که در انسان و مسائل را از غیر طریق عادی بهش میرسد، از غیر طریق قاعده علیت میتونه برسه. خود میگن حدس، چون اگه از طریق علیت باشه همه باید برسن، هر علتی موجب یه معلولیست، اون معلول علت برای معلول دیگری و باید برسن. گرچه خب، ولی حدس یک مرتبه پرشه. به جای این که طی بکنه، فرض کنی که منبار مثال یک مقدماتی را طی بکنه، از یک پدیده به پدیده دیگر پی ببرد، یک مرتبه پرش میکنه، از معلول پرش میکنه به اون علت اول، یعنی این سلسله علیت رو حذف میکنه. این رو میگن حدس. افراد در حدس متفاوتن. بعضی ها حدسشون ضعیفه، بعضی ها حدسشون قویه، بعضی ها خیلی حدسشون عالیه. یه روز ما با یه نفر رفته بودیم جایی، یه هواپیمای آمد، فرض کنید رفته بودیم در فرودگاه بدرقه مرحوم آقا، میخواستن برن ایشون مشهد دیگه هجرت کنن، یک هواپیمای آمد نشست، یک هواپیمای بود، بعد یکی از دوستان رفقا بود، این گفت این هواپیما هواپیمای مال یک کشوره و برای اینجا هم اسلحه میاره. خیلی تعجب کرده، هواپیما هواپیمای سوئیسی بود، علامت هواپیمای سوئیس روش بود، چطور این هواپیمای مال فلان کشوره و برای اینجا هستن میاره؟ گفت من دلیل دارم. حالا دلیلش رو ببینید. گفت هر روز این موقع یک هواپیما از بالای خونه ما رد میشه، رنگ اون هواپیما با این هواپیما یکیست و میگن که ایران داره از اونجا اسلحه میاره، هر پس بنابراین هر روز داره اسلحه میاره، پس این هواپیما همونیست که از بالا رد شده. بعضی هم حدسشون این شوخی نیست، واقعا واقعیت داره. خدا رحمت کنه مرحوم آقای سبزواری، خدا بیامرزتش، از دوستان همدانی بود، همدانی سابق، با یک سیدی، سید جلیل القدری، خدا حفظش کنه، حالا نمیدانم اون سید کجاست، قم مشهد کجاست که الان هم، و بسیار سید ساده و خوشنفس و با صفا و متدین خیلی. ایشون میگه یه ما تو همدان داشتیم میرفتیم در مراد بک، در مراد بک یکی از همون نواحی متصل به همدان بسیار خوش آب و هواست و خب میرن رفت آمد میکنن سر اهالی، نهر داره، نهر آب داره، چه داره، باغ داره. میگه ما رفتیم یه هفته روز جمعه رفتیم یه جایی رو، و هفته بعد آمدیم بریم، رسیدیم سر دوراهی، گو از این ور باید بریم. چرا از این ور باید بریم؟ گفتش که من از این ور باید، با ما اهل همدانیم، تو داری میگه از این ور باید بریم، من گفت نه باید از این ور بریم. گفتم آخه به چه دلیل؟ میگفت هفته پیش که ما داشتیم میرفتیم به سمت با تو، تا کبوتر از بالا سر ما با ما اومدن، الان من دیدم اون تا کبوتر دارن از این را میرن. چقدر سادگی میخواد واقعا. حالا این سادگی اگر بیفته در بستر کار و عمل اجتماعی و مسائل اجتماعی ببینید دیگه چه بیرون خواهد داد. بعضی حدسشون اینجوریه دیگه، خیلی عالیه، یعنی دیگه خیلی از حد چیز بالاتر. اما ابن سینا خیلی عجیب بود. ابن سینا از نقطه نظر حدس جزء این قسم نبود، جزء بسم الله با انقدر ایشان قوی بود که میگن یک روز نشسته بود، دید از پشت بون صدای یک حرکت میاد، همه هم احساس کردن یک صدای حرکت میاد، بعد از یک مدتی داشت صحبت میکرد، دوباره صدای حرکتی آمد رد شد، روی کرد به افراد، گفت این صدای اول یک دختر بود که رفت، صدای دوم زن شد برگشت. بعد معلوم شد بله عروسی داشتن و نمیدانم عرض کنم حضورتون که مجلسی بود و در اون پشت اینها، و بعد از یک مدتی عرض می شود که اون مجلس تمام شد و آمد. این واقعیت داره ها، یعنی اینقدر مسئله، یعنی حدس عجیب کیفیت حرکت از کیفیت حرکت تشخیص میده، از کیفیت صدا تشخیص میده، از کیفیت. خب این اختصاص رو یک افراد خاصی داره، به خاصی. حالا این ابن سینا را شما نگاه بکنید، ببینید که عمر خودش را به چی گذراند، به چه مسائلی گذراند، یا تو دربار این پادشاه بود یا تو دربار اون پادشاه بود، یا نمیدونم حاکم بود، وزیر بود و کار اصلاح میکرد، مرد بزرگی بود، کار اصلاح میکرد. ولی بنده خدا میبایست اول به اصلاح خودش بپردازه، به اصلاح خودش بپردازه. اومد اینها کی دوزاریش افتاد و مسئله را متوجه شد؟ وقتی که دیگه عمرش تمام شده، اون موقع میزد تو سرش. میگن در شبانه روز 12 ساعت گریه میکرد که خدایا عمرم برباد رفته و دستم خالی. درست شد؟ خب این مدت جنابعالی چه میکردید؟ چه میکرد؟ حالا این رو شما بذار پیش مثلا فرض کنید که آیه حداد نگاه میسن. اولا تا سیوطی بیشتر نخوند، از نظر هوش و استعداد چندان هوش و استعداد فوق العاده هم نداره، عادی پس را بود. از نظر حافظه چه بسا مطلبی را بگه بعد دو روز دیگه فراموش، همچین مسئله ایتی. اما مسئله است که در او که آقا می فرمایند من اعقل از این مرد در دنیا سراغ ندارم. عاقل به کی میگن؟ عاقل میگن به اون کسی که بهترین چیز را در بهترین وقت انتخاب کنه و عزیزتر از انسان و عزیزتر از نفس انسان در عالم وجود چیه؟ انسان دنیا را برای چی میخواد؟ برای خودش میخواد دیگه، میخواد توی این دنیا بمانه. اگر فرض کنیم که به شما بگن آقا به همسایتون یه باغ دادن در شمال 100 هکتار، شما خوشحال میشید؟ نه، به من چه مربوطه، به اون دادن که دادن. اگر به شما بدن به فلان شخص در فلان کشور فرض کنید که 10 میلیارد فرض کنید که پول دادن، 100 میلیارد پول دادن، اصلا تخیلش هم برای ما پیدا، اصلا فکرمون اصلا روش نمیگذاریم تا حالا فکر کنیم که اد دادن چطور دادن، چجوری بوده، گذشته رفته، به ما چه ارتباطی داره؟ درست شد؟ اما اگر بیان به شما بگن که میخوان فرض کنید که به شما فرض کنید که یه ماشین میخوام بدن، کی میخواد بده؟ فلان کس. عجب، جدی، چطور شده؟ راست میگی؟ شوخی نمی کنی؟ هی شروع میکنی؟ چرا؟ چون این به اون مربوطه، او به این ربطی نداشت. یه ماشین 3 میلیون 4 میلیون 5 میلیون که بیشتر قیمت نداره، درست شد؟ اون 10 میلیارد گیرش آمده، شما هیچ تورید نمیشه. این 5 میلیون گیره دامده، شب تا صبح خوابت نمیبره از خوشحالی که ای به به چه خوب. چرا؟ به خاطر این که این مسئله به شما تعلق داره. پس ما دنیا رو برای چی میخوایم؟ دنیا رو برای این میخوایم که چون به ما تعلق دارد، اگه تعلق داشته باشه میخوایم نباشه. میگم مورچه ای در روی برگ حرکت میکرد، آب جوب آمد، اون برگ رو شروع کرد حرکت دادن و نوسان دادن و بالا گفت ای داد دنیا خراب شد. گفتن دنیا خراب نشد، یه خورده آب جوب افتاده تو رو تکون داره میده. گفت من نباشم مثل که دنیا نباشه، ما نباشم. درست شد. پس انسان دنیا رو برای خودش میخواد. حالا که دنیا رو برای خود میخواد، شما که وجودت را انقدر عزیز میداری که دنیا را برای خودت میخواهی و خود را بالاتر از دنیا میدانی و میخواهی شما بر دنیا سوار باشی تا بتوان استفاده کنی، آیا این عقل شما و این فهم شما حکم نمی کند این وجود عزیز را و این سرمایه حیات را و این چیزی که تمام دنیا را برای او میخواهی، آیا این را به اون نقطه ای که باید و شاید ننشانی و به اون منزل و مقصودی که قابلیت او را دارد نبری؟ خیلی احمقی. آقای حداد برای این عاقله. از اول آمد چیکار کرد؟ حساب خودش را با خودش آمد، حساب را تصفیه کرد. آمد بقیه آمدن این مسئله را فراموش کردن. فرق نمی کنه بقیه یعنی ما، فرق نمی کنه. مجلس خودمونیه، رو درواسی نداریم، هممون مثل همین. ما میایم اون مسئله اصلی را فراموش میکنیم و الا اگر به این مسئله بخوایم بپردازیم، من گمان نمی کنم 10 دقیقه وقتمون رو به طالب بگذاریم. جدی گمان نمی کنم 10 دقیقه، چون همون 10 دقیقه میشه چی؟ میشه خسران. چون 10 دقیقه رفت دیگه، 10 دقیقه رفت، همون 10 دقیقه ممکن بود کارساز باشه، همون 10 دقیقه ممکن بود اثر داشته باشه. اون از اول آمد بوسید و گذاشت کنار. به قول مرحوم آقا می فرمودن دنیا را برای اهل دنیا بگذار، دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ. ای هیچ ز بحر هیچ بر هیچ مپیچ. چند تا هیچ شد؟ همش هیچ. مرحوم آقا این رو خیلی تذکر میداد به دوستانشون، دنیا را برای اهل دنیا بگذارید. البته کلام قبل از ایشون این مطالب را فرمودن به بزرگان، مرحوم آخوند ملا حسین ولی، مرحوم سید احمد کربلایی، حاجی جواد ملکی تبریزی، این بزرگان همه در عباراتشون این کلام بود، دنیا رو اهل دنیا بگذار. دنیا نه منظور منزل و ساختمان و این هاست، نه، این حالا مراتب پایینه که انسان باید بر حسب ضرورت خود اونچه که اقتضا میکند باید یه کاری رو انجام بده در اون حد ضرورت. البته منظور رفتنه توی این ریاسات، این کسرات، سر و کله زدن های با مردم، این بگی رو ببند و بزن و شب تا صبح نقشه بکش و تو نماز و تو خواب و فلان بکن و اینجورش میکنم اونجورش میکنم، فردا این کار میکنم، برم زودتر این انجام بدم، این معامله رو بهش برسم، از دست او در بیارم، این فرض کنین که تجارت و چیز بکنم، اینها همه چیه؟ اینها همه دنیا. دنیا رو برای اهلش بسپار. بند خدا خیال نکن تو اگر دنیا را رها کردی دنیا خراب میشه. نه خاطر جمع، خدا یک عده قبرا عالی سرزنده با نشاط برای دنیا درست کرده. اگر تو نپردازی اونا میپردازن. قصد دنیا را نخور، برو قصد خودتو بخور. اینقدر قصد دنیا و ایمان نخور. ها بده دنیا رو باید به اهل دنیا بذار. اگر کسی نمیخواد بیاد ول کن آقا، اگر ول نکنی معطل موندی، معطل موندی. کرات پس معرکه است. آقای حداد آمد اینا رو فهمید، اینا همش بازی به اسم خدا، اینا همش کلک خدا رو گذاشتن جلو، کلک آقا حق بازیه. ما گروه حق بازی رو نمیخوریم آقا جون، بی خود زحمت نکشید، نخواد ما رو دور بزنید. ما چیزهایی از پدر میاد گرفتیم، دیگه گروه حق بازی رو نمیخوریم، گروه کلک رو نمیخوریم. یعنی آدم دور میزنی فهم کنه نمیفهمی بچه گیر آوردی. اومد حسابشو تصفیه کرد. پدر ما که انقدر داد و بیداد میکرد برای این بود که بابا بیاید اول به خودتون برسید، بیاید اول به وضعیت خودتون برسید. اینقدر با خدا بازی نکنید، اینقدر با خدا شوخی نکنید، اینقدر دنبال این و اون و بیا و برو بالای پایین نرید. آدم که با خدا شوخی نداره، راه خدا که حرفا رو نداره، این مظلوم نمایا رو نداره، این کلک‌ها رو نداره. راه خدا صافه، راه خدا روشنه. آقا این کار رو بکن تمام شد، تمام شد را. نه خدا حافظ، هیچ برخورد دیگه معطل نمیشون روش، یا این یا خدا حافظ. میدونی من نه ادعای استادی میکنم، نه ادعای ولایت استادی، این حرفا رو همه ما بوسیدیم گذاشتیم کنار، اینا رو برای اهل دنیا گذاشتیم، اینا هم جزو همین اسباب و آلات و وسایل. ولی به این مقدار من در خودم حق دارم که نسبت به مبانی خودم دفاع داشته باشم. اگر کسی موافقت میکنه بسم الله، موافقت میکنه خدا حافظ. شما تا به حال از من شنیدی که من بگم من در استادم؟ هر کی شنیده بیاد شهادت بده. بینی و بین الله، بین نکن و بین الله، بیایید بیاید برنشید بگید. اگر گفتم در خلوت یا در حضور گفتم بنده وصی هستم، گفتم بنده ولی هستم، ما دنبال چیزی میریم که آقا ولایت و وصایت و استادی اینا همه چشکه و در قبال او، همش اینها بازیه، همش اینها اعتباراته. خدا این حرفا رو بر نمیداره، خدا بازی بر نمیداره، خدا دکان بر نمیداره. ولی چیه؟ آقا چیه؟ حضرت آقا چیه؟ حاج آقا چی؟ حرفا چیه آقا؟ اینها رو برای اهل دنیا بگذارید، اینها رو برای اون کسانی که دنبالش هستن بگذارید. بس اینقدر صحبت، بس اینقدر مطلب، بس اینقدر نصیحت، بس اینقدر چیز، یه مقداری به خودمون بیان. سنی از همون گذشته، عمری از همون گذشته، وقتی خواهر باشون و توی حرفا باشون، خب با بقیه چه فرقی کردی؟ از اول میرفتیم مسئله مونو با همه حل میکردیم تمام میشون. مجسمه مونم از طلا میگرفتن میرفتیم تمام میکردیم. تمامی چی آقا؟ اصلا ما میخوام حق بازی کنیم، چیکار دارید؟ یا نمیخوام اصلا کلک باشیم. میگن اهلا و سهلا و مرحبا، مدید باش، هر کاری دلت بخواد بکن. یکی از میکنم شوخی نیست آقا، بنده شواهد دارم، شواهد عینی دارم که مسئله از این قراره، شواهد عینی دارم. خب برای همیشه میریم تمام میکنیم تمام این اوضاع و اینا، همه به خاطر چیه؟ همه به خاطر این است که آقا مسئله ای، آقا یک حساب و کتابی، آقا یک درد بی درمانی برای مرض خودمون داشته باشیم. اگر دکان و دستگاه است، ما را به خیر و شما را به سلامت. درست شد. این آیه حداد آمد حساب خودش را چیکار کرد؟ آمد حساب خودش را تصفیه کرد. گفت هیچ وجودی، دو تا چهار تا حساب کرد. البته باید از خدا بخواهیم، توفیق همین را هم خدا باید در ما قرار بده، توفیق دردیابی، توفیق احساس. احساسا اصل همه به اوست و همه مسائل رجوع به او داره. توفیق این که به قول به کلام فرموده، کلام پیغمبر اکرم وقتی که به اون چیز میفرماید، به اون از میشود که کی بود از عبادی آمده بود خدمت پیغمبر، میفرماید که قیس ابن عامر، قیس ابن عامر آمده بود خدمت پیغمبر، حضرت او را نصیحت کردن راجب اعمالش، راجب کردارش، راجب کاراش، او را نصیحت کردن. اما چی؟ گفت یا رسول الله این شعر مطالب شما را، نصیحت های شما را اگر بنویسیم خیلی خوبه. حضرت فرمودند بفرستید دنبال حسان، حسان شاعر بیاد. این رفت حسان بیاد، خود قیس طبع شعر داشت، خودش به شعر در آورد. تخیر خلیتن من فعال که انما قرین فتا فی القبر ما کان یفعلو. یک دوستی برای خودت انتخاب کن. از چی؟ از اعمال و کردارت، نه از دوستان دنیایی. دوستان دنیایی فقط جنازه تو رو میگیرن، تا دم قبرم تشییع میکنن، بلند بگو لا اله الا الله. مرحوم آقا عجیبا، مرحوم آقا میفرمودند پدر ما در تشییع جنازش گفتند مانند او در تهران تشییع جنازه نشده بود، تشییع جنازه نشده بود. همین پدر آقا در تمام مدتی که در اوین مرض قلب داشت و تابستان در اوین بود، همون املاکشون، املاک به اصطلاح اجدادی ما، چون ما نسبمون همه اونها در اوین و درکه بودن دیگه، در اونجا استار بودن، جد دهم خود من مامزاده سید محمد ولی، ایشون در همون به اصطلاح درکه الان هست. ایشون در اون مدتی که در اونجا بودن، پدر ما میگو یک نفر به دیدن او نیامد و همین که از دنیا میره برس به فریاد ما مهدی صاحب زمان. میگفتم در تشییع جنازه‌اش رفت زدار فنا حجت الاسلام ما، برس به فریاد ما مهدی صاحب زمان. همین ها، این مردم هم آج، همین مردم که میان و قربان صدقت میرن فدایت میشن. آقا این مردم از من بشنوید، فردا من شما را تنها میگذارن. حالا اگر از من نمیشنوی، انشالله اون دنیا وقتی به هم رسیدی میگم آسموس راست گفتی. هم من به شما میگم، هم شما به من میگم، همه به هم میگم راست گفتی. همین ها انسان تنها میذارن و گذاشتند، تنها گذاشتند. خب حالا چی به انسان میمونه؟ تخیر خلیتن من فعال که انما، تخیر خلیقاً من فعال که انما قرین الفتا فی القبر ما کان یفعل. یک دوستی برای خود انتخاب کن، اون دوست از کردار و اعمال و افعال باید باشه که به درستی که قرین و مصاحب انسان دوستان دنیایی نیستند در قبر. قرین و مصاحب انسان همین افعال و اعمالی است که داره در این دنیا انجام میده. فلا بد من یوم الحشر من ان تعده لیوم یلاق المرء فیه فیحشر. ظاهرا اینه، البته من دیگه فراموش کردم که این عمل مجموع مضمون این مسائل و مطالبی که پیغمبر اکرم فرمودن در این قضایا دور میزنه و در اینجا میاد. تمام این سیر از قبر تا روز قیامت، تمامش این اعمال با تو هستن، هیچ کس نیست. پدر از پسر روز قیامت فرار میکنه. حالا ببینید، پدر از پسر فرار میکنه، زن از شوهر فرار میکنه، شوهر از زن فرار میکنه، مادر از بچه فرار میکنه، دوست از دوست فرار میکنه. طبق آیه قرآن، از خودمون نمیگیم، آیه قرآن میگن یوم یفر المرء من اخیه، از برادر فرار میکنه و امه و ابی، از مادرش فرار میکنه، از پدرش فرار میکنه و صاحبته و بنی. 50 سال تو این دنیا با هم زن و شوهر بودن، روز قیامت این پرونده رو گذاشته رو دوشش و یا علی برو اصلا هر چی میگه آی کجا داری میری. 50 سال با هم بودیم، اونجا با هم بودیم، اینجا هر کی سراغ کار خودشه. و صاحبته و بنی به کل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی، برای هر کسی یک شغلی است یغنی که او را بی‌نیاز میکنه. به کل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی، شأن و کاری که او را کفایت میکنه، دیگه نمیذاره به کارهای دیگه برسه، همین کاری که داره بسشه، همین پرونده‌ای که رو دوششه دیگه بسشه. یعنی تا بخواد پشت کنه دست دیگری را هم بگیره ابدا. البته اینا افراد عادی هن، اونهایی که خب دیگه حسابشون اینا دیگه فرق میکنه، اونها دیگه مسئله شون جداست. بله راجع به اویس هم داریم که پیغمبر فرمودن به اندازه رمه های قبیله مزر و ربیعه شفاعت میکنه، اونها خب هستن از اون دست افراد. درست شد؟ پس کاری که آقای حداد آمد کرد چیکار کرد؟ 2 تا 4 تا. آقا جون من اون چه که هیچ کس در این دنیا برای من از خود من مهمتر نیست. درسته؟ میگن حیوانات رو آمدن تست کردن، کدام یک از حیوانات به فرزندش بیشتر علاقه داره؟ در نهایت متوجه شدن که میمون از همه بیشتر علاقه داره، میمون از همه بیشتر علاقه داره. آمدن یه میمون رو با بچهش کردن توی اتاق، اتاق رو گرمش کردن، مثل اتاق تقریبا سونا مانندی بود، هی گرم شد گرم شد گرم شد. این میمون بچهش گذاشته بود روی دوشش مادر به خاطر اینکه چیز نشه، هی از این ور پرید اون ور پرید، اینا هی داغ می‌کردن، هی زیاد شد زیاد شد، دید نه دیگه قابل تحمل نیست، بچه رو گذاشت رو افروش وایسا. اومدن کشید. درست؟ در نهایت اینه قضیه رو گفتم بهتون دیگه. مولانا میگه ملک الموت من نمهستیم، من یکی پیرزال مهنتیم. اگر اومدی سراغ مهستی مریض اونه، اون اتاقه. سراغ گاوه کلاشو کرده بود تو دیگه در نمیمد، فکرد ازرائیله. اسم شبم بود، فکرد ازرائیل، دخترش مریض بود، گفت مریض بونه. همینی که میگم خدا منو بلاگردونه بکنه، همین مادر، همین مادر. درسته؟ 2 نفر با هم ازدواج میکنه، با هم دیگه اول خوبن، ماه عسل انشالله همیشه برای ما و شما ماه عسل باشه. فقط خب از وقتا نمیشه، خب دیگه الان یاد برای شما که هست، خب خیلی خب الحمدلله، حالا بعضی ها باشن. راسته. خب بعد کم کم تغییر پیدا میکنه و فلان، و بعد یه خود اوضاع خود همچین یه خود مسائل قاطی میشه و 2 تا میشه 5 تا و 3 تا میشه 8 تا و 9 تا، اوضاع به هم میریزه، ایر جلان خودمون اخم و تخم و فلان، میگن 2 سال بس 3 سال بس، سرش رو تو دادگاه محکمه در میاد. چی شدن؟ شما که اول میگفتین ما هم دیگر رو درک کردید، چرا دارین الان هم دیگر رو درک میکنید؟ این چی دنیاست آقا؟ ای فدایت جوم ای قربانت بگردم، نه آقا این نیست، گور نخوریم ما. قضیه از این خبران نیست. بله باید محبت باشه، انس باشه، اینا همه به جای خودش محفوظ، ولی نکته اینجاست که انسان عاقل همیشه باید یه جای خالی رو برای خودش نگه داره. همیشه قلب خودمون را تماماً و 100% از یک تخیل و تصور مملو نکنیم که یه وقتی اگر خلاف شد مشکل باشیم. همیشه یه جای خالی را برای توجه به اون سمت برای خودمون داشته باشیم. در همه مسائل آیه حداد آمد از اول خود را برگزید. حالا این عاقل یا ابن سینا کدام عاقلن؟ نتیجهش چی الان؟ الان اگر چشم برزخی شما باز بشه، انشالله که باز شده و بیشترین باز خواهد شد و خب امیدواری که خب بالاخره رفقا دوستان اینها همتی مددی دست ما رو بگیرن. خلاصه میگن سلام روستایی بی تمن نیست، خیال نکنید حالا به همین راحتی میایید و میگید آقا حرف بزن آقا حرف بزن، فردا ما خلاصه پی قضیه رو میگیریم، ما کارتون وقت بشتل میشه چون بار من خیلی سنگین. روشو اگر چشم برزخیمون خدا باز بکنه و ما الان به مقام ابن سینا، خب مقام بزرگی داره در این شکی نیست، مرد بزرگی بود، از مفاخر اسلام بود، زحمت کشید، اینا هم بزرگ خود من به آقای حداد نگاه بکنیم، چیه قضیه؟ تفاوت کجاست؟ تفاوت از زمین تا آسمانه. حالا کدام عاقل تر بودن؟ کدام فهمشون بیشتر بود؟ کدام درایتشون؟ حتی اگر آقای حداد به حسب ظاهر شفای بوعدی را بخونه نفهمه، به حسب ظاهر البته شفای بوعدی رو خود ما درس گرفتیم، شاید کسی، ولی صحبت در شفا و قانون و اشارات نیست، صحبت در ادراک مسئله و ادراک موقعیت. کدامی که از این دو موقعیت رو بهتر ادراک کردن؟ کدام یک از این دو؟ درست شد؟ خب این میگذره، بعضی ها ممکنه فرض بکنید که مدت ها بگذره و تا آخرم ملتفت نشن، اقلا ابن سینا آخر ملتفت شد و اون ماه های آخر عمرش رو میگن دیگه همش به تهجد و ابتهال و بکا و این مسائل ظاهرن میگذرون، ولی ممکنه که انسان هم متوجه نشه. خب خدا دستشو گرفت، ولی آیا اون عمری را که در این مدت همه این عمر از او گذشته بود و میتوانست این عمر را در مرتبه بالاتری قرار بده، آیا اون مرتبه بالاتر دیگه برمیگرده؟ دیگه مطلقا برنمیگرده، اون دیگه برنمیگرده. تا اینجا اون مقداری که کردی به سیاق و زحمت کشیدی، مقداری که قصدش خالص بود به پاد می نویسیم، اون مقداری که کمک کردی به ایتام، کمک کردی در وزارت، چه کردی اینها رو به پاد می نویسیم، البته در صورتی قصدت خالص باشه، قصدت خدا باشه، مسائل دیگه نه کار نباشه، ما اینا رو همه رو به پاد می نویسیم، درست. ولی بند خدا تو که می خواستی قصدت رو خالص کنی، می خواستی اقلا پادون بالا بذاری، اون طرفش هم هست. یه بند خدایی بود، این از همین روحانیونی بود که سابق از ساواک شاهپور میگرفتن، مقرری میگرفتن، در همین قوم هم بود، منبری هم بود، بعدن هم خب اسناد اینا در آمد که بله ایشون مایی، اون چقدر 500 تومن چقدر از ساواک پول میگرفت اون موقع. بله. یه روز ما این قضیه رو با مرحوم آقا مطرح کردیم، گفتیم که بله فلانی از چیز ساواک سندش در آمده که پول میگرفت، بعد از انقلاب است که بلافاصله فوت کردیم فکرمه. ای حال خدا انشالله با اوه غفران خودش برخورد بکنه، ما دیگه چه میدونیم، از که رو منطور کن بکنیم. مرحوم آقا فرمودن خب بنده خدا تو که قرار خودت را به اینها بفروشی، چرا به مای 500 تومن میفروشی؟ تو مای 100 هزار تومن رو موقعا بگی بهت میدن، چرا به مای 500 تومن تو میایی؟ تناظر میکنه، قرار دونتو بفروشی واقعا یه چیز آب چیزی گیرش در قبالش یه چیز درست حسابی پیدا کن. مای 200 تومن چی؟ حالا مای 200 تومن واقعا میشه تقریبا مایی چقدر 50,000 تومن، چقدر 50,000 تومن الان فرض کنید که میشه مایی 50,000 تومن فرض کنید که حالا خب این طرفش هم هست. وقتی که انسان میخواد قصدش رو خالص بکنه، جوری خالص بکنه که بتوانه به اون رتبه اولیا و مرتبه اعلا برسه، اینطور خالص بکنه. و الا خب بله، نصیبش همین مقداره و از این بالاتر چی؟ بالاتر نمیره. قسم دیگری از حلم عرض شد، حلمیست که خداوند با اون حلمش با ما رفیقانه برخورد میکنه، نه این که چشم پوشی میکنه. و این خیلی عجیبه. و من خیال میکنم شاید منظور حضرت سجاد علیه السلام این قسم سوم باشه، گرچه اگر قسم دوم هم باشد اشکالی نداره که خدا بالاخره صبر میکنه، صبر میکنه و بعد با نهیبی و با ضربه ای و با مسئله ای انسان رو متوجه میکنه. باز اونم خوبه، اونم باز به اصطلاح جای شکرش باقی است که اقلا نداشت انسان دیگه ساقط بشه، نداشت انسان به هلاکت بیفته، نداشت انسان دیگه اون وجود خودش را و هستی خودش را اون را از دست بده. اما از این بالاتر این قسمه که انسان گناه میکنه ولی خدا با انسان باز رفیقه، انسان خطا و لغزش میکنه و نه تنها خدا چشم پوشی میکنه بلکه همراه با انسان میاد جلو و با این جلو آمدن هی تربیت میکنه، نه این که میزنه. یعنی این گناه با تربیت انسان توامه. مثل چی؟ قضیه موسا و اون رمه را سراغ داریم. یک برهی از رمه در زمان حضرت موسا، حضرت موسا چیز بود دیگه، مدتی چوپان بود، شبان وادی ایمن گهی رسد به مراد که 8 سال به جان خدمت شعیب کنند. حضرت موسا آمد خدمت شعیب کنه، اونم پیغمبر دیگه، میدونه از چرا وارد بشه، انداختش چوپانی، تو برو فعلا چوپانی بکن. میدونه این باید بعد چه مسئولیتی به عهده بگیره و باید کجاها بره، انداختش در دست انداز تربیت. یه گله رو داد بهش، گله گله که مثل آدم راه نمیرن، یکی از این برمیره یکی از اون برمیره، بز سرشو میندازه از اون طرف میره، نمیدونم گوسفند از اون طرف، بیابان گرگ سارق هزار خطر، دره است، نهر آب، اینم چوپانه، بایستی که رمه را درست صحیح و سالم برسونه. میدوی دنبال این، هی میدوی دنبال اون، علی سنگ رندش میدا، اون رندش دوباره رندش اون، آی کجا میری؟ موسای پیغمبر دنبال بره میدوید. یه روز یکی از این برهای ناقلا اومد سر به سر حضرت موسا بذاره، که بدا یه خورده ما سر به سرت بذاری، حالا تو میخوای بری سراغ مردم اول یه خورده بکش ببین چه مزه میده. نه همه زبان حال ها، من هم زبان حال میدم، اول یه خورده بیا تا بعد بری خودت را با مردم بتونی وفق بدی. بره شو میکرد رفتن، این بدا اون بدا، خلاصه حضرت موسیم که به این نمیرسید، بالاخره اون برای سرپایینی و سربالایی درست شده بود، میپرید بالا میپرید پایین و خلاصه، ولی اونم دست ور نمیداشت، هی میرفت هی دست ور نمیداشت، نه سنگ بهش زد، نه تیر بهش انداخت، نه نمیدونم فحشش داد، نه سبش داد. میدید این بره برای آدم کردن من داره میدوه، اینو میفهمید از حضرت موسی. هی رفت هی رفت هی رفت اما رفت با خودش چی میگه با این بره؟ اگه ما بودیم چیکار میکردیم؟ آقا میرفتیم ای خدا بگم چی کارت کنه، تو الان اینقدر قیمت داری 20,000 تومن 30,000 تومن داری به مال من صدمه میزنی، داری ضرر میزنی، گیرم بیاد چت میکنم. همونجا که میرسیم فوری چاهو رو برمیداریم سرش رو میباریم با دیگه از این اشتباهات در زندگیش تکرار نکنه که اینقدر دنباله انسان بدونه. درست شد؟ اما حضرت موسی رفت بهش رسید، وقتی بره خسته شد دیگه نتونه رسید بهش، حالا زبان حالش چیه؟ یا ای بره تو که از این رمه جدا افتادی، من برای اون 20,000 تومن و 10,000 تومنی که از کیسه من رفته دلم نمیسوزه، برای خودت دلم میسوزه که الان گیر گرد میفتی. دلسوزی من برای توست، این همه تعبی که خودم رو دارم میندازم برای تکامل توست، این زحمتی که الان دارم به خودم میدم این زحمت برای اینکه تو به خطر نیفتی. همراه با عصیان تو من دارم خودم را به تعب میندازم. هی تو داری عصیان میکنی، من هی دارم دنبال تو میام. هی تو داری نافرمانی میکنی، من هی دارم همراه با تو میام. هی تو داری تخلف میکنی از جاده، هی من دارم همراه تو میام. که چی؟ که تو رو بگیرم برگردونم به سعادتت، به حیاتت، به رستگاریت، به رشدت، به کمالت، به بروز استعداداتت، به فعلیت استعداداتت. من دارم برای تو این کار میکنم. تو خیال میکنیم من دارم به دنبال تو میام برای اینکه نفعی متوجه من بشه؟ تو خیال میکنی که الان من دارم دنبال تو میام به خاطر اینکه یه روزی من دستی از تو بگیرم؟ تو از دستی از من بگیری؟ تو خیال میکنی حالا که من دارم دنبالت میام به خاطر اینکه یه روز به درد من بخوری؟ تو خیال میکنی من که دارم دنبالت میام به خاطر این است که شونات و حیثیات و مسائل اجتماعی من به واسطه تو تأمین میشه؟ این مسئله نه جانم. این آمدن من و این حرکت من، اینها تمام به خاطر اینکه تو به تکاملت برسی. ای بنده خدا، حرکت استاد با یک شاگرد، حرکت حضرت موسی با شبان مولانا اینو میخواد بگه. وقتی یه شاگردی در تحت تربیت سلوکی یک استاد برمیاد، آروم که نمیشینه. بعضی اصلا آرومن، عقل دارن، فهم دارن، بار را بر استاد زیاد نمی کنن، بلکه بار بر می دارن از دوش استاد. ولی بعضیا نه، نافرمانی میکنن، خطا میکنن، لغزش میکنن. استادم با اونا راه میاد، هی به اونا تذکر میده، هی به اونا. اینا خیال میکنن چی؟ این واسه خودش میخواد، میخواد مجلسش گرمتر باشه. بیچاره خیال میکنه استاد که حالا با این راه میاد به خاطر این است که نفعی متوجه اون میشه، به خاطر اینکه بگن فردا چند تا شاگرد تربیت کرده و کمال رسونده، به خاطر اینکه در میان اجتماع و اینها بخواد معروف بشه. بند خدا، اینا به خاطر خودته. تمام این ناملایمت ها و تمام این مرارت هایی که داره میکشه به خاطر خودته. میخوای برو ببین ککش میگذی یا نه، امتحانش کن، امتحانش مجانیه، ولی به ضرر او تمام نمیشه، به ضرر خودت تمام میشه. درست شد؟ این حلم، حلمیست که حضرت سجاد داره میگه الحمدلله الذی یحلم عنی که عنی لا ذنبی. داره با من خدا مدارا میکنه، انگار نه انگار من گناه نمیکنم، خدا دارم اطاعت میکنم، ولی این گناه مرا در راه تربیت خودش تحمل میکنه، میخواد منو تربیت بکنه. این گناه مرا ندیده میگیره، میگه بچه هست ولش کن، نقص داره، اشتباه میکنه، شیطون گاهی بولش میزنه، هوای نفس گاهی غلبه میکنه، نباید که ما سخت بگیریم. دیدی؟ میگن بابا خدا که سخت نمیگیره، تو دیگه چرا داری سخت میگیری؟ خدا که سخت نمیگیره. پس این خدا که الان داره با ما داره مدارا میکنه، این مدارا برای تکامل خود ماست، چیزی گیره اون نمیاد، اون غنیه به ذاته، اون استغناء ذاتی داره، او سمد است، او توپر است، او خلع ندارد، او جنبه نقصان و استعداد ندارد که بخواد به فعلیت برسه. اینا همش به خاطر ما. حالا ما خیال میکنیم عجب یه شب بلند میشیم نماز شب میکنیم خدایا یه بنده داری ساعت 4 بلند شده واسط داره نماز میخونه. خدا هیچی نمیگه، باشه تو بگو، تو بخون، هرچی هم میخوای بگو بگو، تو پاشو نماز تو بخون، بیا به ما فخر بفروش، تو پاشو این کارو بکن، بیا این کارو بکن، تو پاشو این کار انجام. مرحوم آقا رضوان الله علیه مشکلشون این بود با ما، ما افراد سرکشی بودیم، ما افراد متمرد بودیم و این استاد در قبال تعهد و تکلیفش نسبت به شاگرد گیر کرده بود. عجیب اینجاست، عجیب اینجاست که گاهی از اوقات منت اطاعت از استاد را اینا به خود می خریدند و دم بر نمی آوردند. یعنی شاگرد می آمد در ارتباط با استاد عملی را انجام میداد و آن منتش را بر استاد میداد، چون شما گفتید من انجام میدم، ولی او از بزرگواری خودش حرف نمیزد، میگه بذار انجام بده، منتش را سر من بگذاره. میفهمی چقدر بزرگواری میخواد؟ اینایی که دارم خدمتتون عرض میکنم اسرار سلوکها، اسرار تربیت استاد و شاگردها، که مرحوم آقا این منت را بر خود می خریدن. من پسرشون هستم دیگه، از اوضاعشون اطلاع داشتم دیگه، از ارتباطشون با افراد مطلع بودم دیگه. حالا این دستوری که برداشته داره به این میده، نمیدانه بیچاره این دستور داره برای خودت میده، این دستور برای خودش نمیده، این دستور برای تو داره میده. البته دستوری که اون یه قدیم مشکله و چی آسان حلوا بده، دستور حلوا و رو پلو زعفران بده، اون که دیگه هنر نیست، اون که دیگه مسئله نداره، اون هر لات بی سر و بی پای میشه سالک، هر آدم اوباشی میشه سالک. دستوری که اون میده توش یه مقداری چیه؟ فشاره، توش یه مقداری تزریقه، و این دستور رو برای تو میده و تو منت چه سر اون میگذاری؟ بله چون شما فرمودید ما انجام دادیم. بله چون شما فرمودید. اونم به روی بزرگواری خودش نمیده، ای صبر میکنه، میگه باشه تو انجام بده، تو از اینجا رد بشو، از این پل رد بشو، از این قضیه بگذر. باشه. چرا؟ چون اون داره چیز دیگه میبینه، اون داره به جای دیگه توجه میکنه، اون به تو نگاه نمیکنه، اصلا وجهه او چیز دیگه است، اتجاه او چیز دیگه است، چشم او داره چیز دیگری را میبینه. التفات میکنید چقدر نکته دقیقه؟ من خیال میکنم دیگه وقت برای ادامه مسئله بله نباشه، انشاءالله تتمش رو اگر خدا بخواد برای شب آینده اگر چنانچه توفیق پیدا بکنیم انشاءالله عرض میکنیم. علی کل حال امیدواریم که خداوند فهم ما را باز و همت ما را عالی و ما را نسبت وظیفه و تکلیفمون متعهد بگردانه. اللهم صل علی محمد.